اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع انوار المحبة العلویه و اکمل لنا دیننا بالولایة المرتضویه، ثم الصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین الذي سمی في السماء باحمد و فی الارضین با ابی القاسم و ابی الزهراء محمد. صلی الله علیه و آله الاطیبین الاطهرین الهدات المهدیین و لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم و منکری فضائلهم اجمعین و لا سیما قاسبی حق امیر المؤمنین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحذ به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك، وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه. خداوند انشاءالله قلوب و محفل و مجلس ما رو مورد رضایت و توجه و عنایات امام عصر ارواح العالمین له الفدا قرار بده. سلامتی امام زمان علیه السلام، تأجیل در امر ظهورشون، انشاءالله خدای متعال جمعه ظهورش رو قسمت و روزی همه ما بفرماید. ما و نسل ما رو برای یاری امام زمان علیه السلام در دوران غیبت و برای شهادت در رکاب امام زمان علیه السلام در دوران ظهور حضرت تربیت بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که امام باقر علیه السلام فرمودن که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام حوادثی اتفاق میفته. حضرت یخرج و بعد غیبت و حیره، امام زمان علیه السلام بعد از دورانی که برای خودشون غیبت هست و برای شیعیان و مردم عالم حیرت و سرگردانی هست، حضرت فرمودن که خروج میکنه، قیام میکنه، ظهور میکنه. بعد حضرت فرمودن که تو این مدت غیبت و سرگردانی امام زمان علیه السلام تا ظهور حضرت، تزل فیها اقوام لا یثبت علی دینه الا المخلصون. حضرت فرمودن که فقط انسانهای خالص که ایمانهاشون از قربال گذشته باشه و به تمحیص رسیده باشن، پاک شده باشن، فقط اینها باقی میمونن. فرمود همه نگاه میکنی میبینی دیندار بود، متدین بود، اما تا قبل از ظهور همه این ناخالصی ها از بین خواهد رفت. بزرگواران، اگر ما این نقاط ضعفی که در وجودمون هست رو نشناسیم و این نقاط ضعف رو درمان نکنیم، کم کم این نقاط ضعف ما شیطان ازش استفاده میکنه و نقطه قوت میشه و به ما ضربه میزنه. یکی از اشتباهات و یکی از مشکلات ماها اینه که به نقطه‌ای که الان هستیم راضی بشیم. اگر کسی به نقطه‌ای که الان هست راضی بشه، خودش با دست خودش رو به هلاکت و نابودی انداخته. هیچ وقت ما انسان‌ها نباید به الان خودمون راضی باشیم. لحظه به لحظه ما باید در حال پیشرفت باشیم. پیشرفت ما به چیه؟ به اینکه نقاط ضعف خودمون رو پیدا بکنیم، حواسمون به خودمون زیاد باشه، مراقبت خودمون رو بکنیم. اگر ما حسادت داریم، کبر داریم، غرور داریم، اینها رو بریم درمان بکنیم. بزرگواران، من بارها شنیدم و دیدم افراد مختلفی تو این سالهایی که منبر رفتیم و روضه‌خوان اهل بیت علیهم السلام بودیم، افتخار نوکریشون داشتیم، بارهای بار به ما التماس دعا گفتن. طرف گفته بچم مریضه، طرف گفته فلانچی مریضه، خواهرم مریضه، پدرم مریضه، برادرم مریضه، خودم مریضم، التماس دعا دارم. نذر کردم 5 شب روزه بگیرم، 2 شب روزه بگیرم، 3 شب روزه بگیرم. اما تا این لحظه ای که من الان اینجا هستم، تا امروز کسی نیومده به من بگه که آج آقا من بچم بیماری حسد داره، دعا بکن درمان بشه. من خودم کبر دارم، دعا بکن درمان بشم. من 1 دهه روزه گرفتم که بیماری مثلا حسادتم درمان بشه. تا امروز من ندیدم اصلا. چرا؟ چون ما اینا رو اصلا مریضی نمیدونیم. بزرگواران، مریضی های جسمی ما با مرگ درمان میشه. من تا حالا ندیدم کسی که بیماری داشته باشه و با مرگ درمان نشده باشه. یعنی یه مرده ای رو تو قبر بگذارن، بعد بیاد به خواب افراد بگه که آقا من پادردم اذیتم میکنه، قلبم داره مشکل دارم ایجاد میکنه. نه دیگه، شما بیماری های جسمیتون با مرگ نهایتا درمان میشه، اما بیماری های روحی با مرگ درمان میشه. بیماری های روحی تازه وقتی که از دنیا میری ابتدای درد سرت هست، ابتدای مشکلاتت هست. اگر من اینا رو شناسایی نکنم و درمان نکنم و رسیدگی به اینها نکنم، اینها دردش من رو آسیب میزنه. بزنگاه ها افرادی رو داشتیم به خاطر اینکه یه چیزایی تو وجودشون رو درمان نکردند، اینا آسیب دیدن. یه دونشون رو مثال بزنم. شاید شما به برکت این فیلم مختار، این شخصیتی که الان میگم رو اسمشو شنیدید و میشناسیدش. ما شخصیتی داریم به نام سلیمان ابن سرد خزائی، بزرگ شیعیان کوفه بوده. یعنی اگر میخواستن بگن بزرگ شیعیان تو کوفه کیه، میگفتن سلیمان ابن سرد خزائیه. سلیمان نیمد کربلا سید و شهدا علیه السلام رو کمک کنه. چرا نیمد؟ بهش گفتن سلیمان چرا نرفتی امام حسین رو کمک کنی؟ خب پشیمون شد، توبه کرد، قیامم کرد، توابینم تشکیل داد، رفت تو عین الورده 4000 نفر رو به کشتن داد. ولی اونجایی که باید امام حسین رو کمک کنه نکرد. بهش گفتن سلیمان چرا نرفتی کربلا سید و شهدا رو کمک بکنی؟ گفت راستش از امام حسین یه مقدار دلخور بودم. گفتن چه دلخوری؟ گفت مگه امام حسین نمیدونست که من بزرگ شیعیان کوفه هستم؟ چرا وقتی که سفیر خودش مسلم ابن عقیل رو فرستاد، مسلم رفت اول ورود او به کوفه خانه مختار بود، چرا رفت خونه مختار؟ مگه نمیدونست من بزرگ شیعیان هستم؟ دلگیر بودم، ناراحت بودم. آقا یه مقدار، یه ذره تکبر، یه ذره غرور، یه ذره منیت میبینی تو رو از امامت جدا میکنه، حواست نیست. خیلی از ماها عبادت هامون و توسلاتمون و توجهاتمون از خیلی از بزرگان کمتره. اونا وقتی که اینجوری تو امتحاناتشون بعضی وقتا رفوزه شدن، دیگه ما که جای خود داره. اگر کسی دنبال ای باشه که درمان بکنه خودش رو، نقاط ضعف خودش رو بشناسه، دنبال نقاط ضعفش بره، همونطور که شما پزشک میری، دکتر میری، میگه آقا من قندم بالاست، چربیم بالاست، اورم بالاست، باید دارو مصرف بکنم، شما اگر حسادت داشته باشی، کبر داشته باشی، نتونی بزرگی یه نفر رو ببینی، چاپلوسی داشته باشی، تملق داشته باشی، اینا رو اگه داشته باشی خب باید اینا رو درمان بکنی. وقت درمانش کیه؟ تو همین مدتی که توی دنیا هستی، تو همین مدتی که توی دنیا هستی باید بری دنبال درمانش. شیطان تو آخر الزمان با تمام قدرت و قوای خودش به میدان میاد. گفتیم شیطان چیکار میکنه تو آخر الزمان؟ پیوندها رو ضعیف میکنه. پیوند بین مؤمنین تو آخر الزمان فرمودن از همدیگه کینه دارن تو دلهاشون. فرمود کسرت طلاق، طلاق زیاد میشه، پیوند زن و شوهر از بین میره. کسر العقوق، آقاها زیاد میشه، فرمود یعنی ارتباط بچه ها و پدر مادرها کمرنگ میشه. سله رحم کم میشه، یعنی ارتباط بستگان و فامیل به هم میریزه. یعنی شیطان تو آخر الزمان برای این برنامه ریزی کرده که خانواده هایی که خانواده‌ای که مهد تربیت یار برای امام زمان علیه السلام هست، این خانواده رو تربیت دیگه از شکل تربیت بیرونش بیاره، با همدیگه ارتباطشون سرد بشه، ضعیف بشه. بچه به جای اینکه تو خانواده و خانه برای امام زمان علیه السلام تربیت بشه، تو پارک ها و تو سینما ها برای شیطان و جبهه ابلیس تربیت بشه. پس خیلی مهمه که بدونیم که آخر الزمان خیلی ما باید تلاشمون رو بیشتر بکنیم. با این که ما آقا بخوایم بخوریم و بخوابیم و بچرخیم و اینها، کار درست نمیشه. باید برای امام زمان علیه السلام کار کنیم، تلاش بکنیم. تو اون کتاب شریف هست، تو غیبت نعمانی، طرف داشت دعا میکرد، میگفتش که خدایا امام زمان ما رو برسان. زمان امام صادق علیه السلام، از همون زمان منتظر امام زمان بودن. داشت دعا میکرد، تو کتاب شریف غیبت نعمانی است، دعا میکرد که خدایا امام زمان علیه السلام رو برسون. امام صادق علیه السلام فرمودن که آیا امام زمان رو میشناسی؟ گو آقا همین که شما فرمودید از اولاد ماست، قیام میکنه، عالم رو زیر و رو میکنه، همین حد. حضرت فرمودن که میدونی امام زمان چطور قیام میکنه؟ گفت چطور؟ حضرت فرمود یخرج بین عرق و المرق، امام زمان علیه السلام بین جنگ و خونریزی و اینها قیام میکنه. آیا بازم امامتو میخوای یا نه؟ تلاش میکنی برای امامت یا نه؟ یا اگر امام رو برای تو عافیت ها و عافیت طلبی ها میخوای دنبال امامت میری، اما اگر جنگ و خون ریزی و اینها شد، آیا بازم امامت رو میخوای یا نه؟ گفتیم شیطان تو آخر الزمان تربیت خانواده ها رو میاد پایین میاره، ارتباط خانواده ها ضعیف میشه. گفتیم اگر خانواده رو بخوایم تعریف بکنیم، میگیم خانواده تو اسلام یعنی یک، خانه و خانواده محل عبادت، دو محل ریاضت و سیر و سلوک، سه محل تربیت. عبادت ها رو گفتیم دیشب، گفتیم یه عبادت های کوچیکی تو خانه هست که ماها بهش بهانه میدیم. چرا اینقدر گفتن عبادت، این کارا بکنید تو خونه عبادت داره؟ به خاطر اینکه اهل بیت علیهم السلام میدونن که شیطان میخواد با همین خانواده ها مبارزه بکنه. لذا همه آثار آوردن رو اینکه خانواده ها محافظت بشن، حفظ بشن، در امان باشن، تو آخر الزمان مراقبت باید انجام بشه. دوم گفتیم خانه محل ریاضت و سیر و سلوکه. آقا ما کارهایی که انجام میدیم برای اینه که سختی بکشیم که به خدا برسیم دیگه، برای اینه که نفسمون رو تربیت بکنیم. اگر شما الان روزه اومدید برای چیه؟ برای اینکه آقا میایید اینجا مینشینید تربیت بکنید نفستون رو. الان من دلم میخواد مثلا سریال ببینم، دلم میخواد فوتبال ببینم، دلم میخواد فلانجا باشم، دلم میخواد سر کارم باشم، از اونجا میزنی میای اینجا میشینی که نفست رو تربیتش بکنی، نفست رو مراقبتش بکنی، حواست به نفست باشه، ریاضت و سیر و سلوک داشته باشی. اگه شما کربلا پیاده میری، به ما گفتن پیاده برید، برای چیه؟ برای اینکه هر یک قدمی که برمیدارید یک قدم رو نفستون میگذارید. و الا که من الان دیدم بعضی ها میگن آقا ما به جای اینکه تو راه باشیم پیاده بریم، ما میریم مثلا دو روز پیش امام معصوم، اینکه ارزشش بیشتره. بابا دین اومده برای اینکه تو رو تربیتت کنه، نفس تو رو تربیت کنه، ادب بکنه، بهت بگه باید با این نفست مقابله بکنی، مبارزه بکنی. دین اومده اینو بگه دیگه. دین اومده جلوی این نفسانیت ها تو بگیره. تو میتونی با ماشین سوار شی بری، اما نه، قدم میزنی، یعنی هر یه قدم رو نفست یه دونه پا میزنی که من رو این نفسم پا زدم، دارم میرم به سمت سیدالشهدا علیه السلام. وقتی که میرسی کربلا با نفسانیت هات نرسی. حضرت فرمود آقا، گفتش که آقا چجوری وارد کربلا بشیم؟ داره دیگه روایت. حضرت فرمودن که این کفشاتو در میاری، با پای برهنه میری، مثل عبدی که داره به سمت مولاش میره. چرا؟ برای اینکه مقابله بکنم با نفسم، با این نفسانیت هام، مبارزه بکنم. اصلا دین همه برنامه هاش و سیر و سلوکاش اینه که شما مبارزه بکنی. اگه به شما میگه روزه بگیر، یعنی صبح تا شب روزه، چیزی نخور، برای چیه؟ خدا مثلا دوست نداره شما چیزی بخوری؟ نه، خدا میخواد شما با این نفست مقابله بکنی. اگه به شما میگه نماز بخون، یعنی این نمازت میخوای وضو بگیری، واسدی، صبح بیدار شی، با این نفست مقابله بکنی، مبارزه بکنی. خب حالا اگر توی این ریاضت ها و سیر و سلوک ها، بهترین سیر و سلوک و ریاضت بر نفس چیه؟ گفتیم علامه طباطبایی به اون جوان فرمودن که اگر متأهل هستی، سعی بکن که اهل مراعات خانوادت باشی، تحمل بکن سختی ها، مشکلات ها، حرفای بد، زشت، اینا رو مدارا بکن. اگر اهل مدارا باشی میرسی به خدا. چرا؟ چون سخت‌ترین کار مدارا کردنه. او لحظه ای که به من همش نفس من میگه کم نیار، تو هم یه چیزی بگو، تو هم یه حرفی بزن، نکنه تو کم بیاری، او لحظه من صبر بکنم، تحمل بکنم، زبانم رو ببندم، دهانم رو ببندم، او لحظه خیلی مهمه. اون خیلی کار میخواد، او خیلی کار میخواد. من خواب رو منبر هیچ وقت تعریف نمی کنم، اما یه خواب استثنایی که من همیشه مشکلی هم ندارم، چون مطابق با اون روایات و اینها هست. نقل شده که یه آقایی، حالا یا روزخون بوده یا مداح بوده یا منبری بوده، خواب دید که صحرای محشر شده بود. بعدش بهش گفتن که فلانی، گفت بله، گفتن این یه جایگاه با عظمت رو به تو دادن، برو تو جایگاه با عظمتت. خیلی خوشش اومد، دید یه جایگاه بسیار بزرگ و با عظمتیه و اینها. اومد بره و برای خودش سوال پیش اومد، گفت حتما من به خاطر این که برای اهل بیت روزه خونی میکردم اینو به من دادن دیگه، اگه نه که به این همه آدم چرا ندادم، به من دادن. گفتش که آقا اینو به خاطر این که من نوکری اهل بیت میکردم میخوندم، برای اون وقتایی که خوندم به هم دادید؟ گفتن نه، برای اون وقتایی که نخوندی بهت دادیم. گفتن اون وقتایی که خوندی که برای خودت خوندی و برای دلت خوندی و برای اینکه مردم طیب الله بگن و تو دنیا بهت دادیم، عزت دادیم بهت، اونا رو که دادیم بهت، همونجا تموم شد. اون وقتایی بود که دلت میخواست بخونی، دلت میخواد، پا گذاشتی رو دلت، دیدی یه کسی دیگه هستش، او بخونه، اون روزه بخونه، اون منبر بره، او کارو بکنه. اینو برای اون وقتا دادیم. این که با نفسم مقابله بکنم، با نفسم مقابله بکنم. به ما گفتن بعضی وقتا هیئت من میشه نفس من، هیئت من، شوخی هم نیست آقا. گفتم به بعضی از رفقا که زحمت کشیده بودن ما رو آوردن، تو ماشین تعریف کردم، گفتم شیخ جعفر شوشتری رحمت الله علیه، رحمت الله علیه. شیخ جعفر شوشتری روز عاشورا میخواست بره روزه، پرچم زده بودن السلام علیک یا ابا عبدالله. اومد وارد جلسه روزه بشه، کفشاشو در آوردید، خونه روبرویی هم پارچه زده السلام علیک یا ابا عبدالله. با خودش گفتش که شیخ تو چرا داری اینجا میری روزه، اونجا نمیری؟ گفت خب اینجا منو بیشتر میشناسنم، بیشتر تحویلم میگیرن، بالای جلسه جام میدن، دوتا چایی بهم تعارف میکنن. گفتن شیخ جعفر شوشتری نشست روز عاشورا گریه کرد، گفت شیخ جعفر 70 ساله برای امام حسین روزه نرفتی، برای دلت رفتی، برای هوست رفتی، دنبال اینا بودی. حالا حرف اینه که من اگر بخوام این هوسهامو خدایی بکنم، باید مراقبت بکنم، دقت بکنم، پا بگذارم روی نفسم. و اینم از کارهای کوچیک باید شروع کنیم. خدا رحمت بکنه استاد ما حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی میفرمودن که طلبه‌ها اگر با این نفستون مقابله نکنید، مبارزه نکنید، بزرگ که بشیدم دیگه کاری ازتون بر نمیاد. بعد ایشون میفهمودن که هرچی دلتون خواست و دلتون گفت، سعی بکنی یه روز گوش به حرفش ندید، حداقل یه روز گوش به حرفش ندید. ایشون میگه مثلا دلت بستنی میخواد، امروز بستنی نخور، فردا بخور. یه روز به مخالفت بکن با اون هوسهای خودت تا بتونی این نفست رو تو چنگ بگیری. که امام مجتبی علیه السلام بهش گفتن آقا حلم یعنی چی؟ فرمود ملک نفس، این که نفست دست خودت باشه، نفست دست خودت باشه. سوم گفتیم خانه محل تربیته. تا میگیم خانه محل تربیت، افراد میگن خب معلومه دیگه آجا، چشم بسته غیب گفتی، خب خانه محل تربیت، بچه ها توش تربیت میشن. نه، قبل از این که خانه محل تربیت بچه ها باشه، خانه محل تربیت زن و شوهر هست. یعنی چی؟ آقا افراد وقتی که مجرد هستن، بعضی از چیزهای خودشون و روحیات خودشون رو نمیشناسن، نمیدونه که چقدر حسادت داره، نمیدونه چقدر مال پرسته، نمیدونه چقدر بخیله، نمیدونه چقدر حسوده، اینا رو نمیدونه. وقتی که با یه نفر در کنار هم دیگه زندگی رو شروع کردن، خیلی از اینها رو میفهمه. ازدواج مثل تشکیل خانواده، زیر یک سقف زندگی کردن مثل اون آزمایشگاهیه که شما میری آزمایش میدی و مشکلات خودت رو میفهمی چیه، بعد بری دنبال درمان، دنبال تربیت خودت، باید بری دنبال درمان. به ما گفتن که تو 3 جا آدم‌ها خودشون رو میشناسن، دیگران هم میتونن تو این 3 جا بشناسن. راه جای دیگه هم نریدا، ماها بعضی وقتا اشتباه میریم. مثلا نگاه میکنیم میبینیم که یه کسی تو هیئت بیشتر داد میزنه، میگیم عجب آدمی. یه کسی قرآن قشنگتر میخونه، نماز بهتر میخونه، میگیم عجب آدم خوبیه، خیلی باحال بود. امیرالمومنین با یکی از اصحابشون داشتن از کنار یه خونه ای عبور میکردن، دید یه کسی با یک حالت خوب و عالی و فوق‌العاده داره قرآن میخونه. امن هو قانتون آنا اللیل و اطراف النهار. دیدید بعضی وقتا ما یه حال خوشی رو میبینیم، میگیم کاش من جای فلانی بودم. اینم به امیرالمومنین گفت آقا چه حال خوبی داره، کاش من جای او بودم. حضرت فرمودن که به اینا نگاه نکن، دعا نکن جای او بودی. گفت آقا چرا؟ حضرت فرمود بهت میگم. گذشت، جنگ خوارج اتفاق افتاد، امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر کسی غیر از من بود نمیتونست با اینها مقابله بکنه، اینها پیشانی هاشون آثار سجده بود، اینها قرآن تو دستشون بود و می جنگیدن. حضرت اون غیر از من کسی نمیتونه چشم فتنه رو کور کنه، من فقط این قدرت رو داشتم. حد همه رو کشت امیرالمومنین علیه السلام. به خوارجم فرمود جنگی تمام بشه از شما کمتر از 10 نفر میمونه و از ما کمتر از 10 نفر کشته میشه. همینم اتفاق افتاد. بعد این آقا میگه با امیرالمومنین داشتم تو این کشته ها حرکت میکردم، دیدم حضرت شمشیر دستشون بود، یهو شمشیر رو گذاشت روی دون از این جنازه های نحس خوارج. بعد فرمود امن هو قانتون آنا اللیل و اطراف النهار. این همون بود که او شب داشت قرآن میخوند. به ظاهر نیست که، به قرآن نیست که. امام صادق علیه السلام فرمودن که لا تنظروا الی طول الرکوع و السجود، نگاه نکنید به طولانی بودن رکوع و سجود کسی. بعد حضرت فرمودن که بعضی از این طولانی بودنهای رکوع و سجود به خاطر اعتیاد معتاد شده، اگر کمتر بشه از 5 دقیقه بشه 4 دقیقه اذیت میشه. بزرگواران، تو هر چیزی اعتیاد بده، حتی تو عبادت. ما باید بنده خدا باشیم. بنده، بنده یعنی هر چیزی که خدا گفت میگه چشم. فمود العبد کالمیت بین یدی القصال. عبد مثل اون میتیه که بین دو دست قصال هست. دیدید مرده شو، کسایی که مرده ها رو میشورن، مرده از خودش هیچ اراده ای نداره، هر جوری قصال او رو تکونش بده و هم تکون میخوره، این طرفیش کنه این طرفی، اون طرفیش کنه اون طرفی، از خودش اراده ای نداره. فرمود مؤمن و عبد در پیشگاه خدا اینجوریه. نمیگه من الان باید 1 ساعت نمازم بیشتر طول بکشه، نه، خدا میگه الان این کارو بکن. میگه چشم، آقا داری نماز شب میخونی؟ فقهای ما فهمه نماز شب داری میخونی، دلی به خدا دادی و قلوه ای دارید میگیری، داری میگی مثلا یا رب هازا مقام عائزون بکمن النار، گریه داری میکنی، مادرت صدا میزنه علی، آقا نگو من حالا 1 دقیقه است دیگه نمازم تموم میشه، 1 دقیقه است دیگه. نفهمو وسط نماز مستحبی نمازتو قطع کن، ببین اون چی میگه. خدا اینو میخواد، خدا اینو میخواد. اگه تو اعتیاد به عبادت پیدا کردی، میگی بذار حالا عبادتمونم بکنیم، قرآنمونم میخونیم. خب مادر حالا چی میگفتی شما؟ یه چیزی مثل که میخواستی بگی. خدا میگه من اونو میخوام. خواجه ربیع که تو مشهد دفنه و بعضی از زیارت امام رضا میزنن، میرن ایشون رو زیارت میکنن، اینم یه درد و مرضیه تو ماها، میرن ایشون رو زیارت میکنن. خواجه ربیع کیه؟ تو تاریخ گفتن از زهاد سمانی است. یعنی اگر ما 8 تا زاهد تو عالم داشته باشیم، یه دونشون خواجه ربیعه. خواجه ربیع کیه؟ خواجه ربیع همون کسیه که انقدر زاهد و عابد بود که وقتی امام حسین علیه السلام بهش گفتش که بریم کربلا منو کمک کن، گفت من از عبادتم جا میمونم، شما برید من انشاءالله دعاتون میکنم، یه دور تسبیح هم براتون ذکر نذر میکنم که انشاءالله پیروز بشید. نیامد امام حسین رو کمک کنه. چرا؟ چون معتاد به عبادت بود. بعضی از ما معتاد شدیم، معتاد به هر چیزی، اعتیاد به هر چیزی بده. باید ببینی خدا تو اون لحظه از تو چی میخواد، خدا تو این لحظه از من چی میخواد، همون کار رو باید انجام بده. حضرت فرمود اگر میخواید آدم ها رو بشناسید و خودتون رو میخواید بشناسید، تو 3 زمینه میتونید بشناسید، جای دیگه نرید. تو 3 زمینه میتونید آدم ها رو بشناسید، خودتونم توی 3 میتونید بشناسید، عیار خودتونم توی 3 میتونید در بیارید که چند عیار هستید. اول فرمودن که تو مسافرت، آدم ها تو مسافرت شناخته میشن. شما تو مسافرت با یه نفر که میری میشناسید این چجور آدمیه، آدم خشنیه، آدم مهربونیه. تو 1 ساعت 2 ساعت که با یه نفر هستی ویترین خودشو نشون میده. اما اگر سه روز چهار روز با هم دیگه توی مسافرت بودید، کمبودهایی دیدید، اتفاقاتی افتاد، چجور برخورد میکنه، چجور رفتار میکنه، فهمون تو مسافرت آدم ها رو میشناسید. خودتونم تو مسافرت میتونید بفهمید که چجور آدمی هستید. دوم فهمون تو خشم و غضب و ناراحتی، تا زمانی که تو خوبی منم خوبم، تو داری میگی طیب الله منم میگم احسن، هر دوتامون همدیگر رو تایید میکنیم و کیف همدیگر رو میکنیم و ذوق میکنیم، برای همدیگه میمیریم، اینجا که مهم نیست که. اونجایی که تو اومدی به من فوش دادی، من صبر کردم، اینجا مهمه. تو خشم و غضب و عصبانیت فهمید همدیگر رو بشناسید، خودتون و دیگران رو. امام مجتبی علیه السلام اومد داخل منزل، دید گوسفند، یه گوسفندی تو خانه بود، پاش داره لق میزنه. حضرت فرمودن که من از خونه که رفتم بیرونی گوسفند سالم بود، الان برگشتم حال گوسفند خراب شده، کی چی کارش کرده؟ یه کسی از این غلامای حضرت گفت آقا من این کارو کردم. حضرت فرمودن چرا این کارو کردی؟ گفت آقا میخواستم قلب شما رو ناراحت کنم. حضرت فرمودن چرا؟ گوه آقا شما خیلی این گوسفند رو دوستش داشتید، حیوانه، بهش رسیدگی میکردید. منم گفتم چیکار کنم دل شما رو مجروح کنم، زدم پای این گوسفند رو مجروح کردم. حضرت همون تو رو در راه خدا آزادت کردم. گوه آقا من فوش میدم، شما میگه آزادی؟ حضرت همون منم با این کارم قلب شیطان رو مجروح میکنم. شیطانم اومد به من همین الان گفت تو هم داد بزن، تو هم یه ضربه‌ای بزن، تو هم کتکش بزن، تو قاسی قلب من رو مجروح کنی. من دیدم دشمن من و تو شیطانه، چرا من بیام تو رو مجروحت بکنم؟ منم شیطان رو مجروح کردم با این کارم. تو خشم و ناراحتی و عصبانیت آدما خودشون و دیگران رو میتونن بشناسن. یه کسی نامه نوشت برای شیخ جعفر شوشتری، نوشت که ای کلب، ای مثلا نمیخوام رو منبر اسمشو فارسیشو ببرم، ای کلب به من رسیدگی چرا نمی کنی؟ ایشون نامه نوشت که آقا به من گفتی کلب، کلب مثلا گوشهای بلندی داره من ندارم، کل پشم داره من ندارم، پوزه داره من ندارم، دندونای تیز داره من ندارم. یه نگاه بکن شاید اشتباه دیده باشی، شاید تو تاریکی دیده باشی، حواست نبوده باشه. یعنی تو عصبانیت، تو ناراحتی انسان مراقب نفسش باشه. تو خشم و غضب من خودم و دیگران رو میتونم بشناسم. سوم فرمو تو مسائل مالی، تو مسائل مالی شما میتونید خودتون و دیگران رو بشناسید. آقا طرف رفیقته، امشب بهش میگی گرفتارم پول میخوام، دیگه میبینی فردا نیستش، میگی کجا رفت، نیستش دیگه. تو مسائل مالی یه معامله میکنی، ته معامله چجور برخورد میکنه، چجور رفتار میکنه، اگه یه جنسش خراب باشه آبرو تو میبره نمیبره. توی این سه جا فرمودن خودتون و دیگران رو میتونید بشناسید. بزرگواران هر سه تای اینها توی خانه و خانواده هست، یعنی بین خانواده، بین زن و شوهر، بین بچه ها، بین همه افراد خانواده، هم مسافرت اتفاق میفته، هم مسائل مالی اتفاق میفته، هم از دست هم دیگه عصبانی میشن. تو اینجا من باید خودم رو بشناسم و برم دنبال کمبودها و درمان خودم. برای چی؟ برای اینکه تا من تربیت نشم بچه من تربیت نمیشه. دنبال این نباشید با حرف زدن افراد تربیت بشن. شما پدر مادر هر چیزی که باشن بچه هم همون میشه. یعنی اگه بچه یه کاری کرد، برو تو خودت بگرد که چی کار کردی، چه رفتاری کردی، چه برخوردی کردی. تو خودت. پس خودمون باید اول تربیت بشیم. وقت نداریم، وقتمون کمه. دارن بچه های ما شیطان داره اونا رو طعمه میکنه، داره میگیره. پس وقت کمه، باید سریع برم دنبال تربیت خودم که بچه هام تربیت بشن. یعنی اگر قرار من کاری بکنم باید اهل عمل بشم تا اهل حرف زدن. یه وقتی شهید بهشتی میگه به امام، گفتم آقا زمان شما درس اخلاق زیاد بود؟ ایشون فرمودن که نه، آدمای اخلاقی زیاد بودن. آدمای اخلاقی، آدمی که با اخلاق شما رو به سمت خدا می برد، تو وقتی نگاش می کردی همون عمل رو انجام می دادی. حاج شیخ عبدالکریم حائری از درس اومد بره بیرون، هوا بارندگی، گل شده بود رو زمین، دید یه طلبه ای داره دنبال کفشش می گرده، پیدا نمی کنه کفششو. گفت چی شده؟ گفت آقا کفشمو پیدا نمی کنم، اومدم الان درسم داره دیر میشه. مرجع تقلید حاج شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم، استاد آیت الله گلپایگانی، امام خمینی، آیت الله عراقی و الا ما شاء الله. ایشون خم شد، کفششو گذاشت جلو پای این طلبه، شلوارش و لباسش و قبا و عباش و زد بالا، افتاد تو گر را رفتن. گفت آقا چیکار میکنی؟ گفت من خونم اون نزدیک، پاهمم میرم میشورم، شما برو به درس برس دیرت نشه. خب وقتی حالا هزار بار من بیام بگم آقا اخلاق رو رعایت بکنی، تو وقتی یه بار این اخلاق رو تو روحیه من ببینی دیگه اصلا به گفتن نیاز نداره که، دیگه خودت عامل میشی، دیگه خودت عمل میکنی. فرمود کونو دعا تن ناس به غیر السنتکم، مردم رو بدون زبان به سمت ما اهل بیت دعوت کنید. بزرگواران، بچه هیتیا، مقدسا، هر کدوم از من و شما که این لباس عزای صدیقه کبرا رو به تن کردیم و مردم ما رو میشناسن به عنوان اینکه ما محب امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم، باید حواسمون باشه تو رفتارمون، تو گفتارمون، تو کردارمون، تو حرکت‌هامون، تو همه چیزمون، ما هر کدومون نماد اهل بیت علیهم السلام هستیم. اگر افراد ما رو ببینن و بگن این آدم آدم به درد نخوریه، پس معلومه هیئت و روزه و مسجد و اینا هم به درد نخوره، ما جواب امام زمان رو چی میخوایم بدیم؟ هاشم حسن علی نوخودکی اصفهانی میگه رفتم دیدم استادم دستاشو آستیناشو زده بالا، داره دور حوض را میره و گریه میکنه. بعد با خودش میگه که اگه تو قیامت خدا به من بگه که فلانی چرا یهودی ها رو یهودی کردی، مسیحی ها رو مسیحی کردی، زرتشتی ها رو زرتشتی کردی، من چی جواب خاتم الانبیا رو بدم؟ گریه میکرد. گفتم آقا این حرفا چیه، چه ربطی داره؟ ایشون گفتش که پیغمبر تو قیامت میگه فلانی یهودی ها و مسیحی ها و زرتشتی ها که من پیغمبر رو ندیدن، که تو رو دیدن، فکرن تو نماد خاتم الانبیایی. گفتن اگر فلانی این دینشون، اگه خاتم الانبیا و پیغمبر اینه، ما همون یهودی مسیحی زرتشتی باشیم بهتر، همون که باشیم بهتر. آقا شما میری یه عطر فروشی، یه ساعت تو عطر فروشی یه بار برو بشین، یه ساعت تو عطر فروشی، از عطر فروشی که میای بیرون عطرم نزن، فقط یه ساعت برو تو عطر فروشی بشین، از عطر فروشی که میای بیرون همه میگن که کجا بودی اینقدر خوشبو شدی؟ عطر فروشی. آقا چرا من جلسه روزه صدیقه کبرا میرم دو ساعت میشینم، از در که میرم بیرون هیچ که نمیفهمه من کجا بودم؟ میگن کجا بودی؟ آقا کجا بودی سوال نداره. من باید انقدر تو جلسه حضرت صدیق سلام الله علیها تغییر پیدا بکنن بگن این روزه بوده اینجوری شده، این روزه بوده اخلاقش خوب شده، انقدر با برکت شده. تو عطر فروشی یه ساعت بری، تو عطر فروشی بوی عطر میگیری، جلسه حضرت زهرا کمتر از عطر فروشیه؟ که ما 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال اومدیم رفتیم هیچ عوض نشدیم و تغییر نکردیم. بعضی وقتا امثال بنده که بدتر شدن، خب باید عوض بشیم، باید تربیت بشیم، وقتم کمه. اگر میخوای بچه هاتون تربیت درست پیدا بکنن، خودتون باید تربیت بشید، رو خودتون باید کار بکنید. به یک کسی گفتن شما بچه ها چطور انقدر خوبن؟ گفت من هر کاری که میخواستن، هر جور میخواستن بچه هام بشن، اول خودم شدم. برخلاف بعضی از پدر مادرها که هرچی خودشون نشدن میخوان بچه هاشون بشن. خودش نماز نمیخونه، میخواد بچهش نماز خون بشه. خودش داد میزنه تو خونه، میگه بچه‌م چرا داد میزنه؟ خب به تو رفته. میگه نمیدونم بچه‌م چرا دروغ میگه. خب معلم شما بودی. اخلاقش چرا بده؟ همیشه غضب و عصبانی. خب شما رو دیده. اینا مهمه بزرگواران. باید برای امام زمانمون کاری بکنیم. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. بدونیم که آقامون قریب، حتی بین ما قریبه. امروز روز جمعه بود و هازا یوم الجمعه و هو یوم کل متوقع فیه ظهورک. امروز روز جمعه بود. الان ما امروز چقدر به یاد امام زمانم بودیم، چه کاری برای آقامون کردیم امروز که روز جمعه بوده. بزرگواران، غروبای جمعه رو از دست ندید. حضرت زهرا سلام الله علیها فضه رو میفرستاد بیرون، میفهمود زمانی که داره آفتاب غروب میکنه منو خبر بکن بیام دعا بکنم. غروب جمعه، ما غروب جمعه برای آقامون دعا بکنیم، بشینیم یک گوشه برای امام زمانمون دعا بکنیم. همون آقایی که غریبه، مظلومه. امیرالمومنین فرمودن که وحیدن تریدا، ترد شده امام زمان علیه السلام. روز جمعه برای آقامون دعا بکنیم و انشالله استفاده بکنیم.